أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ابتغ فیما آتاک الله الدار الآخرة ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک فلا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. توفیقیست به حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات مبارکه سوره شریفه قصص را مطرح میکنیم. در نوبت پیشین ملاحظه فرمودید از آیه 76 خداوند سبحان ماجرایی رو البته در ادامه و استمرار آیات نخستین همین سوره مبارکه مطرح می فرماید. فرمود همانا قارون از قوم موسی بود که تعدی و تجاوز بر بنی اسرائیل و قوم خیش نمود و ادامه آیات که اشاره کردیم. گفته شد که در قرآن کریم نوعاً اسامی و عناوین ابتداءً چندان مطرح نیست مگر نام پیامبران الهی، و نوعاً کسانی که به عنوان نماد و سمبولی مطرح می شوند. در میان صاحبان ثروت و مکنت هیچ نامی بنا نیست در قرآن باشد، جلوه‌ای ندارد این جایگاه. کسی که دارای ثروتی است و موقعیت اقتصادی است، شکوهی و جایگاهی در نزد خدا و خالق وجود ندارد که بخواهد نام او در صحیفه عشق و کتاب معرفت الهی ماندگار و جاودان گردد. یه فرد رو فقط میبینید در قرآن نام اون آمده است، اون هم همین قارون است که جلوه ایست و نمونه ایست از صاحبان ثروت و قدرت. کسانی که به نوعی بهره‌مند بسیار زیاد از مواهب و فرصت‌های اقتصادی دنیوی بودند. به همین خاطر فرمود و آتیناه من الکنوز، ما به قارون دادیم و در اختیار او قرار گرفت آنچنان گنجینه ها و ذخایری که ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبة اولی القوة، در حد و اندازه ای که این گنجینه ها و ذخایر رو برای حمل و نقل مردان توانمند و گروه های باربران قوی به زحمت می افتادند هنگامی که می خواستند جا به جا و منتقل کنند این سرمایه ها و گنجینه ها را. اما در این حال از قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قسمتی مطمئن است که خداوند سبحان چنین گزارش می دهد که پیامبر این بخش را بگوید: ناسهان، مشفقان و صالحان قوم بنی اسرائیل که هم تبار و هم کیش با هم نژاد با جناب قارون هستند، به او گفتند لا تفرح، سرمستی نکن، از جای خیش به در مشو. اشاره کردیم که برای شادی و شادمانی در قرآن اسامی متفاوتی آمده است. سرور هست، زهد، بهجت، بفرمایید فرح، تمام اینها نامهای شادی است در قرآن کریم. آن متفاوت جایگاه اینها میتوان گفت در میان تمام این عناوین عنوانی که شاید بیشتر استعمال منفی دارد همین کلمه فرح است. در کلام عرب بازگو می شود، همان گونه که در نوبت پیشین گفتیم، شدت المرح، بطر، سرمستی، اون شادی هایی که برخواسته از حالت عدم تعادل در وجود انسان است و یا حالت نخوت و مستان حرکت کردن و مقروران شادمانی کردن رو فرح میگویند. ان الله لا يحب الفرحين رو مشاهده فرمودید، خداوند انسانهای فرح رو دوست نمی دارد. کسانی که نشاط و شادی اونها برخواسته از نوعی نخوت و غرور و نوعی خروج از اون تعادل شخصیتی است، جایگاه خود رو گم کردند. کمک گرفتیم از دیگرانی از آیات مبارکه وحی که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. قرآن دقیقا بازگو می کند که فرح از کجا می آید، از ما آتاکم، از ثروت و مکنت. یه شادمانی است که در رابطه با این نکته است، خبری رو به شما میدم شما شاد میشید، این فرح نیست. اما اون نشاط و شادی که برخواسته از موقعیت ها و فرصت های اقتصادی است که انسان رو از جایگاه خودش خارج می کند، نام این فرح است. چنین اتفاقی برای قارون دست داده است. فرمود ان الله لا يحب الفرحين، این ناصحان و مشفقان توصیه این چنینی به قارون داشتند. به دنبال اون مشاهده می کنید چندین دستور، یعنی چندین پیشنهاد یکی بعد از دیگری می آید. واقعا می توان گفت که این چند نکته ای که مطرح می شه اصول کامیابی در ظرف غنا و ثروت است، یعنی اونها که به داشته ای میرسن در دنیا اگر چنین نکاتی سرفصل و سرمشق زندگی اینها باشد موفقند، و اگر عدول و خروج از این رفتارها بکنند به تمام معنا اون چه دارند به زیان اونها خواهد بود و بس. هیچ بهره ای از ثروت خودشون نخواهند برد و مسلم بدون هیچ تردیدی محکوم به سرنوشت شومی خواهند بود و تمام اون چه اندوختند به نوعی به شکل منفی برای این جماعت استفاده می شود. نکات بسیار عمیق، کوتاه، کوبنده. و به تقفی ما آتاک الله دار الاخره. آقای قارون، طلب کن، خواسته خود رو چنین قرار بده، بجو در آن چه خدا به تو داده است، ادار الاخره، دار آخرت، خانه آخرت و زندگی باقی را. استنزار دارند عزیزان، به زندگی دنیا دار نوعاً گفته نمی شود. دار یعنی خانه. اون چه ما الان در اون شرایط زندگی می کنیم دار نیست، این خانه نیست، اینجا یه ایستگاه موقتی است که ما انسان‌ها در یه فرصت اندکی در اون میمانیم و اونگاه بار خویش میبندیم که جرس فریاد میدارد که بربندید محمل‌ها. ایستگاه بین راهی است که ما در این ایستگاه بین راه متوقف شدیم و الا دار و سرمنزل اصلی و منتها الیه سفر خیر، بلکه نام اون سرمنزل اصلی دار است، اونجا خانه قرار و استقرار ما آدمیان است که دار الاخره منزلی دیگر پیش روی ما قرآن چنین تعبیر می کند از آن. این ناصحان گفتند که طلب کن، خوب دقت بفرمایید، فی ما آتاک الله، در آن که خدا به تو داده است، سرای آخرت و زندگی باقی رو. دو نکته بسیار مهم در همین سخن نخستین استفاده می شود. یک این که می گویند این مجموعه ای که خدا در این دنیا به تو داده است، تمام این ثروت و موقعیتی که بخشیده از خدا به همه انسان ها، یه مقدمه ایست برای ابتقاء، برای طلب و به دست آوردن گام‌های بعدی. یعنی چه؟ یعنی تمام این زندگی و ما آتاک الله مقدمه ای بیش نیست، ابزاری برای ما انسان‌ها بیش نخواهد بود، سکوئیست برای اون که بر این سکو مستقر شدیم و اونگاه پرتاب خودمون رو و حرکت خودمون رو شتابان و با توانمندی ادامه بدیم و از این فرصت استفاده کنیم. این از تو جزی نیست عزیزان، تمام حقیقت تو همین جمله اول نشان داده شد. وابتغ فی ما آتاك الله و دار الاخره. کسی که غیر این به دنیا نگاه کند، یعنی زندگی دنیا رو به نوعی تمام مطلوب خیش بداند، غایت خواسته خود بداند، منتها الیه فهم و منتها الیه عشق و علاقه خودش قرار بدهد، همینجا مدفون می شود. چنین انسانی در همین دنیا مدفون می شود، اما نه جسم او، شخصیت او، اصالت او، انسانیت او و کمالاتی که خداوند در وجود او نهادینه کرده است، همه رو دفن می کند و یه جسم نالان و پوسیده ای رو به اون سو می برد، نه یه جام پویان و شادابی را. اما اونها که این حقیقت شگرف رو درک می کنند و در همین زندگی دنیا و از اون چه داشته دنیاییست با هدف گذاری صحیح، به شکل ابزاری، به شکل مقدمه، به شکل مسیر، یه نگاه درست اصلاحی، سیر خودشون رو ادامه می دهند، اینها کامیابند، اینها موفقند. فهمیدند اینها، یه فهم درستی از وجود خودشون و آفرینش و استعدادهای این انسان ها مسلم بروز پیدا می کند و آشکار خواهد شد. اما نکته دوم، اگر بناز کسی به دار آخرت برسد، کسی به خانه باقی و جاودان پا بگذارد، هیچ راهی ندارد مگر از همین دنیا، مگر با حسن استفاده از همین نعمت ها، مگر با دقت بهره برداری و برخورداری از همین ما آتاک الله. دقت فرمودید؟ فرمود وابتغ فی ما آتاک الله، نه اینکه دست بشویید، نه اینکه این ثروت ها، نعمت ها و موقعیت هایی که خدا داده است اینها رو ویترین کنیم، کناری بگذاریم، دست به سیاه و سفید نمیزنیم که مباد به زهد ما ضربه ای بخورد، نه، این درست نیست. در همان که خدا به شما داده است، تعبیر رو که مشاهده می کنید، فی ما آتاک الله، در همین نعمت و موقعیت باید کاری کنید که برسید به اون دار آخرت. خیلی نکته مهمی است، یعنی حرف جر فی نشانه فرو رفتن، نشانه تصرف کامله، نه اینکه شما به نوعی آهسته بیایید و آهسته بروید احیانا و دستی به سیاه و سفید نزنید که گردی بر دست شما از نعمت دنیا ننشید. نه، این رو خداوند نمیگوید. با حسن استفاده، با برخورداری، با بینش و نگاه عمیق و دقیق جهتدار از همین نعمتهای دنیا، از همین ریاست، از همین قدرت، از همین ثروت‌های دنیوی، از همین جمال، چنین نعمت‌ها با بهره برداری صحیح و درست و نظاممند و بینش بلند باید تأمین کنید جهان آخرت رو. جهان آخرت ما از همین دنیا به در می‌آید. کسی نمی‌تواند پل بزند عزیزان از روی دنیا بگذره و برسد به ثواب الهی و جهان باقی. این تصور محال است. من لا معاش له لا معاد له. اگر معادی برای ما انسان هاست، از همین معاش است، از همین کوچه بازار این شهر است که آدمی به کوچه ها و خیابان های بهشت پا می گذارد، از همین تجارت خانه ها و دکان های همین شهر و مانند همین شرایط است که انسان ها به تجارت خانه قیامت پا می نهند، از همین لذت های دنیاست که لذت های باقی برای انسان تفسیر می شود. همین دنیاست که بهشت ما خواهد شد یا جهنم ما خواهد شد. شیوه تعامل، نگاه درست ما به دنیا و عقبها، شیوه نگاه درست ما به ثروت دنیا و ارتباط با اون جهان باقی، یا بهشت ما رو تضمین می کند یا جهنم ما رو می سازد. پس این دو نکته خیلی مهم رو دقیقا می توان از آیه شریفه به زیبایی و وضوح برداری کرد. فرمود وابتغ فی ما آتاک الله دار الاخره. طلب شما دار آخرت است، نه این دنیا. اما از این دنیا، در این دنیا باید به تکاپو بپردازید تا اون دار آخرت رو در دست خیش بگیرید و بهره‌مند باشید. این نکته اول. بنابراین سرمشق اول برای همه انسان‌هایی که خداوند به اونها داشته ای داده است همین است: اگر از موجودی که خدا به ایشان بخشیده است هدف درستی در ذهنشون باشد، طلب کنند اون جهان باقی را و اون جهان نهایی و جاودانگی را. این ثروت برای اونها نعمت است. و الا همان که همیشه گفتیم نعمت است. تیغ دو دم و دو سویه است که یا پیش رو را می برد و مسیر را باز می کند، یا متاسفانه همانی که در دست اوست خود او را می آزارد و از میان می برد. این هدف گذاری دقیق و دوم هم حسن استفاده درست، یه هدف منظم و یه بهره برداری دقیق به دنبال اون. ولا تنس نصیب کمن الدنیا، دقیقا برای تأکید بیشتر این معنا که عرض کردم، آقای قارون اگر ما به تو میگوییم مطلوب خودت رو جهان آخرت و دار آخرت قرار بده و حسن استفاده و بهره برداری از موجودی خودت در این دنیا به نوما، نه به این معناست که شما بهره خودت رو به کناری بگذاری، نه اینکه تو برخوردار و بهره مند نباشی از اون چه داری. ولا تنس نصیب کمن الدنیا، ببین چقدر تعادل زیبایی رو در این بحث میبینید. بدور از افراط و تفریط، نه آن است که آدمی رها شود به سوی خیش یله اون چنان که فرو رفته در تمام تمتعات و لذتها باشد که مطرفین قرآنی هستند، رها بشد به سوی خودش، نه اینکه آدمی یک باره به یک جا همه چیز رو به کناری بنهد و دست بشوید از همه نعمتها که به داعیه این داشته باشه که میخواد به نوعی پای به عالمی بگذارد که باید سبک بالانه حرکت کند. یه وقتی اشاره میکردن در مبانی بسیاری از مکتبهای متصدفه این بوده است که بالاخره شما نباید از دنیا استفاده کنید، به دلیل اینکه هر مقداری که از دنیا بهره برداری کنید به همان مقدار از سهم اخروی شما کم خواهد شد. به شما فردای قیامت خواهند گفت از هبتون طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اگر به شما امروز چیزی داده نمیشه به دلیلی که شما در زندگی دنیا خوب خوردید و نوشیدید و لذت بردید، دیگه اینجا براتون لذت معنا نداره. غلط این حرف. این با مبانی فکری اهل بیت عصمت و طهارت ذات مقدسه محمد و آل محمد مسلم ناسازگاری دارد. این نمیسازد با قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، پیامبر بگو کی حرام کرده است این نعمت ها و برخورداری هایی که به هر حال من به بندگانم دادم، کی اینها رو برشون در زندگی دنیا ها. من سعادت المرء، سعادت های مادی انسان در دنیا البته با حسن استفاده، سعت و دار، منزل وسیع، این روایات معصومی، المرکب الهنیعه، مرکب هموار، فرزندان و بنون و فرزندان صالح. چهارم ان یکونه، این که کسب و کارش در شهر خودش باشه، فی بلده، آواره این شهر و دیار نباشد برای لقمه نامی. اینا در روایاتمون فراوان داریم که اینها چیست مگر اینو نعمتهای مادیست و بهره برداری از نعمتها و موقعیتهای دنیوی است. و چه زیباست همان حکایتی که بارها خدمت دوستان و اون دو برادر بالاخره گلیم پوشیده است و به کوه و بیابان رفته است و زن همسرش اومد نگاه کردن امیرالمومنین بالاخره گفتن آقا این چنین است، تو چرا اینطوری؟ ما به جای نهادن چه سنگ و چه زر، ما شوهری نمیبینیم که بخوایم بالاخره خودمون رو برای اون شوهر آراسته کنیم و چنین و چنان. بندن صدا بزنید بیاد ببینیم این چنین کارو میکنن. صداش دادم یا عادی یه نفسک، ای دشمن جانت و وجودت، کی به تو گفته است بری سه ماه دو ماه دور از شهر و دیار در فلان جا بنشینین و بدیدم عابدی در کوه ساری قناعت کرده از دنیا بغاری، کی گفته بهت این کارو بکنی؟ کی به تو همچین دستوراتی داده است؟ خب این یه طرف قضیه. از اون طرف وقتی وارد خانه شدند دیدند این منزل و این سعه دار رو برادر دومی است که البته حضرت ابتو نهج البلاغین ابتداءن دیدند این خانه رو بعد شکوایی برادرش کرد، این حکایت نهج البلاغینه، وقتی حضرت وارد شدند و وسعت منزل و شرایط رو دیدند و فرمودند چه میکنی با این وسعت منزلت با این شرایط خدا بهت داد، به چه کارتا میاد فردا این خانه؟ سر رو پایین انداخت گفت یا بلحسن فردا می فروشم. فردن نه من اینو نگفتم، من نگفتم که این کارو بکن، من گفتم از این موقعیتی که خدا به تو داده است بهره برداری کن و ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهره خودت رو ببر از این شرایط استفاده. در این خانه رو باز کن به روی برادران مؤمنت، بگذار بیان بهره من بشن و استفاده کنن از شرایطی که خدا به تو داده است، و چنین و چنان. اون نگاه معقول معتدل به دور از افراط و تفرید، جهتمند هدفمند عاری از خطا و اشتباه و بر حال به نوعی تصرف ناحق و نابجا. فرمود ولا تنس نصیبک من الدنیا، این نکته دوم. پس بنابراین هدف گذاری دقیق در ثروت ها موقعیت های دنیوی، اونگاه تلاش به جا برای به دست آوردن آینده بهتر بدون غفلت از بهره‌مندی و لذت های دنیوی مشروع معقول. ولا تنس نصیبک من الدنیا. دوم و احسن، سوم و احسن کما احسن الله اليك. لحن سخن در عین این که اخلاقی است برهانی هم هست. و احسن و به نیکویی رفتار کن، کما احسن الله اليك، همینطور که خدا به تو احسان کرده است. اولا می دانیم اگر کسی بگوید و سوال کند از شما که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ چه جوابی خواهید داد؟ خواهید گفت غیر از نیکی است؟ یعنی خواهید گفت که بالاخره باید نیش رو با نوش پاسخ داد؟ مسلم هیچ عاقلی چنین نمیگوید. این دقیقا منطق عقلانی پشت این وجود دارد. احسان هر محسنی را باید با احسان پاسخ داد، خوبی را باید سزای خوبی داد. تمام عاقلان وجود این رو میپذیرند. هیچ عاقلی نیست که ضد این رو بگد. هیچ انسان عاقلی نیست که بگوید احسان محسنان و شکر منعم لزوم و ضرورت عقلی ندارد. هیچ عاقلی اینطور نمیگد. در طول تاریخ از هر که بپرسید آقا اگر فلان کس احسانی من کرد چه باید به او بکنم، به تو خواهد گفت برو احسان کن، برو محبت را با محبت پاسخ. این هم رادی و خوب است. ما به فکر این هستیم که اگر کسی بدی کند بدی را با خوبی پاسخ بدیم، و الا خوبی را خوبی کردن که دیگه. حالا جمله را حالا صبح هم هست دادم دمو گفت که خوبی را بدی کردن سکسابی است، خوبی را خوبی کردن خرکاری است، بدی را خوبی کردن کار حاجی عبدالله انصاری است. بالاخره این که مشخصه دیگه، به فتوای پیر هرات درست گفته است. حقیقت هم این است. ما در فکر اینیم که بدی ها را چگونه می توانیم ادفع بلتی هی احسن از سیئه. ما به فکر این هستیم که سیئه و بدی ها را چطور با خوبی ها جواب بدیم که دیگه از میان برود. بعد ما بند این باشیم هنوز که آیا خوبی را به خوبی جواب بدهیم؟ این که دیگه منطق عقلی ماست و هیچ تردیدی درش نداریم. اما در این حال انسان ها و بشریت تو همین قسمت مونده، گرفتار این هم. کار به اونجا بکشد که بگویند عجب مردمانی هستند که سنگ ها را رها کردند و سنگ ها را بستند. وارد شد بالاخره منطقه سمستان بود و سرد و یخبندان، و این سنگ های آبادی حمله کردند و هم شد سنگی بردارد، این سنگ ها هم به زمین یخ زده بود. گفت عجب مردمان بیوفایی هستند، سنگ ها را رها کردند و سنگ ها را بستند به جای این که عکس این باشد. ما هنوز تو گرفتار اینیم، هنوز تو گرفتار اینیم که یا وفا خود نبود در عالم یا به ما کس در این زمانه نکرد. هنوز میگید آقا اتق شر من احسنت الی، بترس از شر اون کسی که به او خوبی کرد. هنوز با گرفتاری این مقوله. ای بای. فرمود و احسن کما احسن الله اليك، و نیکویی کن همان گونه که خدا با تو نیک عمل کرده است. خب استفاده میکنیم ما آتا کالله، آنی که خدا مرحمت میکند و موقعیتی و مکنتی به کسی میدهد، این مصداق چیست؟ احسان الهی است. این مصداق احسان خداوند است. و در قبال این احسان هم چه باید عمل شود؟ احسان متقابل است. یعنی اگر خداوند فرصتی و موقعیتی رو مرحمت فرمود، دیالا اینجا عقلن آدمی باید در صدد تدارک احسان برآید. حالا مخاطب این احسان ما چیست؟ احسان الالله و احسان الالناس. شق دیگه ای نداره دیگه، تقسیم دیگه ای نداره. یا ما محاسن و خوبی ها رو نسبت به خداوند انجام میدیم یا نسبت به خلق. اونجا که بعد مادی دارد مخاطب ما خلقن دیگه، اونجا بیشتر خدا که نیاز مادی نداره. فرمود و احسن کما احسن الله الیک، از این موقعیت و فرصتت به خوبی و نیکی استفاده کن همان گونه که خدا به تو چنین کرده است. 3. 4 ولا تبغل فساد فلعز، در صدد فساد و تباهی در زمین برمیا. مجو فساد و تباهی در زمین. عجیب نکته است. این 3 اول اون اصول درست بهره برداری بود. این 4 نکته‌ای که مطرح میشه، یه جمله گویا تمام معایب و آسیب‌های ثروت و مکنت رو در همین یه جمله خداوند در اینجا از زبان این جماعت بازگو میکنه. و اون هم اینه که مع الاسف هنگامی که ثروت و موقعیت در جایی جمع میشود، به دنبال اون فساد خودش رو نشان میده. فساد و مفسد خودش رو نشان میده. این هم در طول تاریخ گواه شاهد صادق در آستین باشد. نوعاً در جایی که ثروت‌ها انباشته شده است، هنگامی که نگاه می‌کنید عشرت‌ها، لذت‌ها، فساد‌ها، ظلم‌ها، تعدی‌ها، رباخاری‌ها، مال مردم خوری‌ها، راندخاری‌ها، همه در کنار اون یکی بعد از دیگری می‌آید و خودنمایی می‌کند. یعنی از مهمترین آفات ثروت فساد و تباهی در زمین است. مفاسد اخلاقی، مفاسد اقتصادی، مفاسد اجتماعی، مفاسد سیاسی. می‌بینید یکی بعد از دیگری مفسدها خودشو نشان میده. مراکز ثروت پیوند می‌کنن به مراکز قدرت. یه راندخاری ایجاد میشه، میشه نظام فرعونی و قارونی و هامانی. توضیح اون رو در نوبت گذشته مطرح کرد. وقتی درون این به اصطلاح مراکز ثروت میرید، از درون میبینید که فساد و تباهیشون عالمگیر است. تعفن اون شامه انسان سالم رو آزار میدهد. متاسفانه هست. این نکته مهم است. اینه که واقعا عزیزان اگر ببینید ثروتمندان، اونها که دارای مکنت هند اما بندگان شایسته خدا هستند، فوق‌العاده جایگاه والایی دارند. اینه که امیرالمؤمنین میفهمند قوام و جامعه پا بر جایی و ایستایی جامعه به عالم ربانی است. اون کسی که کوشا و متعلم مجد است و هیچ استنکافی ندارد و غروری ندارد و زانو میزند و دانش آموزی میکند و به اغنیایی و ثروتمندانی که اینها مقدم نمیدارند دنیای خودشون رو بر آخرت، و به نیازمندانی که شرف خودشون رو در پای اغنیا نمی‌ریزند. 4 عنوان رو امام المتقین امیر المؤمنین به عنوان استوانه ها و پایه های جامعه سالم مطرح میکنند و بازگو میفرمایند. فرمود ولا تبغل فساد فی الارض، بدونید آفت اصلی این موقعیت آقای قارون و ثروتی که خدا به تو داده است فساد است. با تمام وجود خودت رو ششدانگ متوجه کن. راه چیست؟ 3 قبلی. اگر به اون دستورهای قبلی کسی عمل کند، منتها علیه اون فساد نخواهد بود. فرمود ولا تبغل فساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين، و خداوند مفسدین رو دوست نمی‌دارد. اونها که به فساد در زمین نه به صلاح حرکت به تکاپو می کنند، اینها از جذبه محبت خداوندی بدورند و از هم فاصله های بسیاری دارند. تمام شد. 4 نکته عمیق دقیق اساسی را این ناصحان و مشفقان بازگو کردند و قارون رو مورد نصیحت و کلمات حکیمانه خودشون قرار دادند. حالا در انتظار پاسخ هستیم. قال انما اوتیته على علم عندي، مشخصه دیگه کار از کار گذشته مشخص میشه که جناب قارون مبتلای به فرح شده است، همان که ان الله لا يحب الفرحين. آقای قارون مبتلای به فساد شده است، همان که ان الله لا يحب المفسدين. کاملا از جذبه محبت و تعلق الهی به در اومده است. و وقتی انسانی از جذبه محبت و علقه الهی خارج شد، دیگه شما در انتظار همه چی براش باشید، دیگه تمام است کارمون. چنین انسانی اولین اتفاقی که در او می افتد، خود او بت خود می شود، خود او خدای خود می شود. تندیسی از غرور و رغبت و چهر خواهد شد. ببینید ما دو تا انقطاع داریم، یکی انقطاع الالله، یکی انقطاع من الله، یکی همان که الهی. حبلی کمال انقطاع الهی، همان گفته زیبای امام سجاد، خدایا به من مرحبت کن و موهبت کن کمال انقطاع، اون نقطه عالی و اوج انقطاع، جدایی از خلق و پیوستن به خودت را. تمام نیازم تو باشی، تمام خواهشم تو باشی، تمام محبتم برای تو باشی، تمام قلب و دل من متعلق به تو باشی، توان و توش من در مسیر تو باشد و منتهای آرزوی من حضرت تو. الهی حبلی کمال الانقطاع الهی و به دنبال اون و انر ابصار قلوبنا به زیاد نظرها الهج. اگر این انتقام بیاید، انقطاع آمد، بعد نورانی می شود چشم دل و جان به جمال جانان. و انر ابصار قلوبنا به زیاد نظرها الهج. اگر چنین شد حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور، دیگه این چشم دل تمام حجاب ها رو می درد و عیان و آشکار جمال حضرت دوست آنگونه که شایسته و بایسته است میبینه. انقطاع دوم عکس این است، انقطاع من الله است، جاییست که انسان لحظه به لحظه از خدا در حال گریز و جدایی و در حال پیوستن به خلق است. یعنی آن با آن داره زنجیره های اتصال خودش رو با خدا قطع میکنه، پل های پشت مسیر رو تخریب میکنند. این میشه انقطاع من الله نه الالله. از نشانه های چنین انقطاع این است که انسان خودبین میشود، یعنی خودش رو میبیند، نه کس دیگری را، نه چیز دیگری را، نه مفهوم، همه چیز رو از خود میداند، وابسته به وجود خودش میداند، از بازوی خودش، از ذهن خودش، از توان و توش خود میپندارد و بس. و یه بوچی میشه از غرور و نخوت. آنه چیست این حرف را شما میگید؟ انما اوتیته على علم عندي. شما میگوید آتاک الله، خدا به من داده است، یعنی چه این معنا؟ همانا این است و جز این نیست که انما اوتیته على علم عندي، من اون چه داده شدم و با هم رسیده هم این نیست مگر علا علم عندی. خیلی جمله جمله عجیبیست. علا نوعا استعلا، استیلا و تسلط رو میرساند. وقتی میخوان بگن این کسی مسلط بر یک کار است، و هم علا امرهم، مسلط بر این کار است. اولای که علا هدن من ربهم، این گروه بر هدایت الهی هستند. یعنی نگاه میکنید مسلط بر ارکان کار تعلیم و تعلم، هدایت و رهپویی هستند. علا خودن من رب. قال انما اوتیته علا علم عندي، من اونچه دارم با اشراف و تسلط علمی خودم بهش رسیدم. کسی نقشی نداره؟ خدا کجا؟ خدا پدرتون بیامرزه. ما مدیون کسی نیستیم، ما به فهم و استعداد و توانمندی، ما زد و بند اقتصادی خود ماست، تلاش اقتصادی خود ماست، چی به ما چیزی داده است؟ ما اون چه داریم از فکر و اندیشه و مسیر و به هر حال راهکارهای اقتصادی بوده که خودمون بلد، ما رفتیم اکونومی خوندیم، اقتصاد خوندیم، بلد شدیم، کار کردیم، به اینجا رسیدیم، به کسی هم وابسته نیستیم. انما اوتیته علی علم عندي، تمام شد. صدای شکستن استخوان‌های یک انسان از اینجا شنیده می‌شود عزیزم، که بگوید من، بگوید انا، مانند اون ملعون ازل و ابد که گفت انا خیر من. دیگه ملائکه الله گوششون را از صدای سقوط شیطان گرفتند و دانستند که این حزازیل چگونه به ذلت و خفت گرفتار خواهد آمد. وقتی گفت من، وقتی گفت من، هرچی باشه. قارون مبتلای به تفاخر نفسانی می شود. مایه این تفاخر علم اقتصادی است. حالا مایه این تفاخر می خواد هرچی باشه. اگر انسان گرفتار تفاخر شد، حالا می خواد این فخر به نسب باشد، به نژاد باشد، به مال باشد، به جمال باشد، به کمال و علم و حتی تقوا و معنویت، به هرچی باشد. به مجرد اینکه این انسان گفت کفر چون من گزاف آسان نبود محکمتر از ایمان من ایمان نبود، دیگه تمام است. دیگه بدونید این انسان آنچنان در شیب انحطاط قرار گرفته است که صدای مهیب سقوط اون رو همگان خواهند شنید. این میشه انقطاع من الله. دقیقا در تقابل با انقطاع الالله. قال انما اوتیته على علم عندي. یه جمله گفت تمام، کافیست دیگه نشان داد شخصیت خودش رو. اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اكثر جمعا. آیا نمیداند این قارون و قارون ها در طول تاریخ؟ اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله، که خداوند نابود و ویران و هلاک کرده است قبل از این آقای هارون گذشتگان. من هو اشد من قوتن، کسانی که بسیار اقتدار و قوت بیشتر و جمع بیشتری از جهت ثروت از این مرد داشتند. آیا خدا نمیداند؟ این قارون نمیداند؟ توجه نمی کند؟ چشمش رو به تاریخ باز نمی کنه؟ پیشینه انسانها رو مطالعه نمی کند؟ خودش رو جدای از تمام هستی و جدای از تاریخ بشر می داند، تافتهی جدا بافته می پندارد که چنین به غرور و تفاخر سخن می گوید؟ نمی دونه چه بسیار انسانها بودن که اینها اسیر سرپنجه اقتدار الهی شده. که نردبان خلق این ما امنیست ناقبت زیم نردبان افتادنیست. آیا نمی دانست که چنین می شود؟ ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون. کار به اونجا رسید که دیگه سوال نشد از ذنوب اینها. ببین کار به اونجا کشید که دیگه فرصت محاسبه به اینها نداشت. ایمانشون رو سریعا سفره این جماعت رو و تنعمشون رو جمع کردن ملائکت الله به اذن و امر الهی و پایان پرونده دنیا رسیدن. منافاتی نداره این چون میفرمد ولا یسأل، و جای دیگر بگوید ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. هر آینه سؤال میکنیم از رسولان و مرسل، مرسل و مرسلون الیهم، از همه اینها سؤال میکنیم. بارها اشاره کردیم در نظام عدالت الهی و قضاوت خداوندی نوعی از سوالها وجود دارد و نوعی از سوالها وجود ندارد. خداوند نمیپرسد که بداند. پس لا یسأل عن ذنبه انس ولا جن. جای سوال نداره. اما خداوند میپرسد قفوهم انهم مسئولون، برای اقرار، برای تعمیر دلیل در پرونده، برای عدالت و قضاوت کاملا جامع و فراگیر. از حیثیتی سوال وجود دارد و از حیثیتی سوال وجود ندارد. نصیحت ناصحان افاقه نکرد. بهترین و ناب‌ترین حکمت‌ها گفته شد، در این سنگ سیاه تأثیر نکرد، در این دل سنگ. فخرج علی قومه فی زینته قال الذین یریدون یات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم. قارون برخلاف این که این توصیه های زیبا رو به بگیرد و عمل کند رفتار کرد. فخرج علی قومه فی زینه، باز دو تا حرف جر میبینیم که خیلی تعیین کننده است. فخرج علی قومه، خروج به معنای حرکتی است که به چشم آید، اصلا به قیام و انقلاب خروج میگه. انما لم اخرج، انی لم اخرج اشرم ولا بترم ولا مفسدم ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاسلام فی امت جدی. وجود و مبارک سید الشهدا آمد، من خارج نشدم، این قدرت طلبی نیرو، من خارج شدم برای اسلام، میدان اصلاحاتی هستم که ابزار این اصلاحات من در امت جدم امر به معروف و نهی از منکر است. به زیبایی بیان میکند حرکت حضرت سید الشهدا خروج، چون بعد از 1300 و اندی سال هنوز روز به روز جاودانتر عالیتر و کاملا روشنتر و زیباتر است و مشخص است. به تعبیر شاعر توانمند شهر و دیارمون جناب آقای شفیعان، سلام بر حسین و بر چهره ارغوانیش، سلام بر حسین و بر نهضت جاودانیش، جاودانگی را برمخان می‌گذارد در این حرکت. این خروجه، یه خروج الهی است. حالا خروج به معنای پس بنابراین نشان دادن و جهلا قومه، نشون داد تمام تمام خودش. اونم قرآن می‌فرماید علا قومه، باز مشاهده می‌کنید حرف جر علا به قومه، یعنی قارون تمام ثروت اقتصادی و شیوه زندگی خودش رو به چی کشید؟ به رخ جامعه کشید. بگذارید کمی به زبان امروز بگم، یعنی قارون کاری که کرد این بود که اومد تصرف در فرهنگ اجتماعی بکنه، اومد فرهنگ جامعه رو بدل کند به فرهنگ مصرف زده، فرهنگ تجمل، فرهنگ اسراف و تبذیر، فرهنگ جاه و جلوه. اومد چنین کاری رو انجام داد و این جزء سیاست های کاری نظام فرعونی بود، باید مردم گرفتار این چنین باشد. این نکته‌ای که امروز متاسفانه می‌بینیم عزیزان در دنیای ما و در جامعه امروز بشر، که انسان‌ها در این چرخ دوار تولید و مصرف اصلا متحیر و مبهوت و گیج مانده‌اند. مجبوری چون هستند مثل این که با این نظام تولید و این فناوری امروز هر دهکی از عمر عوض کنید زندگیتون رو، یه چیزی رو باید عوض کنید، باید وسایل زندگی غیره فلان، اصلا این چرخه تولید داره شما رو خود میکنه. آیا امکانات زندگی در خدمت شماست یا شما در خدمت امکانات زندگی امروز واقعا؟ اگر نه قضیه رو بینگرید، ما در اختیار زندگی متاسفانه زندگی هایی که داره با نظام چرخه تولید برای مصرف، مصرف برای تولید، با نظریه پردازی امثال آدام اسمیت ها داره حرکت میکنه، همین پایان کارش. یه نمیرسه به گرد این تا تکون دادید چشمتون رو باید عوض کنید. دستگاهی درون میگن دیگه آقا اینا نمیخوره، اینا دیگه قابل استفاده نیست، این دیگه فایده نداره، باید عوض بشه، این دیگه سیستم شما، این سیستم کامپیوتر شما گاز و بیست، این دیگه کار نمی کنه، دیگه این رمش، این هاردش، این دیگه این به درد نمی خوره فلان. تمام شد، باز تا بیایید آقا برید دنبال نمیدونم پنتیوم چند میبینید که گذشت دیگه، پنتیوم هم پوسیده شد، نوبت چیز دیگری شد. همه چیز زندگی همین، ای وای چه بکنیم ما تو این دنیا. فخرج علی قومه فی زینه، قارون اومد و به رخ کشید و نشان داد خارج شد در میان بنی اسرائیل، شیوه کار و رفتار خودش رو. فی زینه، فی اشاره کردیم چه چیز رو نشان میده؟ فرو رفتگی رو. فی زینه، تمام زینت ها رو به رخ کشید، تمام تجملات رو نشان داد. آنچنان که موفق شد، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، البته برای کی مزه کرد فرهنگ قارونی؟ برای اونهایی که ته دل خود اینها هم به هر حال خبری نبود، اونها که یریدون الحیات الدنیا، اونها که مراد و خواستشون نهایت فهمشون مثل خود قارون زندگی دنیا بود. اونهایی که اراده ی حیات دنیا کردن مجذوب فرهنگ مصرفی و تجملی و اسرافی قارون شدن. گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم داده می شد بهمون قارون داشت، کاش ما هم بچه قارون می بودیم، کاش ما هم خیش قوم قارون می بودیم، کاش ما هم بهرمند از فرصت قارون می بودیم. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم، عجب موقعیت و حظ و بهره عالی داره. اما به قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. اما قال الذین اوتوا العلم، اونهایی که بهشون علم داده شد گفتن وای بر شما، ویلکم، وای بر شما فریفتگان. شما میدونید آیا ثروت قارون، شیوه زندگی قارون، سیاست اقتصادی و اجتماعی قارون درش خیر وجود دارد؟ آیا این رو میدونید که چنین میگویید؟ تمیز و تشخیص خیر دارید؟ آنقدر هست مرا عقل و کفایت باشد؟ آیا این عقل و کفایت رو دارید یا ندارید؟ اما کی گفت؟ کسانی که علم به اونها داده شد. این علم چه علمیست که وقتی بیاد انسان یه نگاهی به ثروت قارون میکند و پشیزی براش ارزش ندارد. این چه علمیه؟ اینو میشه از مدرسه دانشکده‌ای، مکتبی، جایی یاد گرفت این علم رو؟ علمی که وقتی در انسان اومد یه نگاهی میکند، بعد اونگاه میبیند که این قبای اطلس به جوهر نمیارزد. این کدوم علمه؟ نه، این علم نیست که انسان از دفتر و دستک بجوید. این علمیست که خدا باید این سینه رو باز کند و بگد العلم نورون یغذف الله فی قلب من اراد ان یهدیه. این علمیست که خدا تو دل لذا قال الذین اوتوا العلم، که علم بهشون داده شد، داده شد. باشد انشاءالله شرح این علم و پایان کار قارون را نوبت آینده خدمت دوستان بزرگوار مطرح خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش منور بگردانم. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و آقابا کوتاه نگردانم. توفیق فهم بهتر، لذت فزونتر، عمل به آیه آیه کلامش رو بهر و نصیب ما قرار بده. صلوات الله. الحمدلله صبح جمعه است که در آستانه و در تلیعه میلاد مسعود وجود مبارک حضرت مولانا المهدی علیه السلام و علیه السلام ما انشاءالله یک شنبه میلاد فرخنده آن بزرگ انسان موعود انبیاء و امم خواهد بود. بند جمله کوتاه عرض می کنم و انشاءالله بهره می بریم و استفاده می کنیم از ثنا و مدیحه اون بزرگوار از زبان برادر توانمندم جناب آقای شفق. انشاءالله مناسبت داره که عرض کنم، گاهی اشاره کردیم، اگر بخواید بدونید چه حرفی برای گفتن دارد وجود اون بارک حضرت ولی است، اصلا چه هدفی در وجود دارد این بزرگوار، برای چه خداوند این ذخیره رو نگه داشته است، چه میخواهد بکند، چه وضعیت و تحولی در وجود ایجاد میکند. یه بار دیگه به این انگیزه همین دعایی امروز خواندید بخوانید. هیچ هدفی از اهداف، هیچ فلسفه از وجود حضرت ولی اصل نیست الا اینکه تو این دعای ندبه گنجانده شده. یعنی حقیقتا دعا ندبه مرام نامه مهدویت هست، اساس نامه حکومت مهدی است. یکی یکی بازش کنید، هر بخشش یه جور، اصل وجود، فلسفه، شیوه ارتباط، همه اینا عجیبه. این دعا، اینم از اونها ایست که بالاخره چه بگیم دیگه، این عمر ما این اوضاع و احوال مثل کفاف نمی کند. کجا کفاف کند باده ها به مستی ما؟ فرصتی دست نمیده واقعا این اجزا باز بشه و شکافته بشه. چون 34-35 مرتبه میگید اینه اینه اینه، این دقیقا میشه مسببات هیئت دولت مهدوی. این معلف و شمل صلاح و رضا، هر کدامش هم که نگاه میکنید به اخراقا تمام حاکمیت ها میان. هدف عمده حاکمیت ها اصلا دموکراسی، حکومت های دموکراتیک، تمام این مفاهیم اجتماعی سیاسی که الان داره چون میشن، همه اینا هدفشون چیه؟ رضایت جامعه. ولو این که رضایت جامعه با ازدواج، تصویب ازدواج همجنس بازان باشه، هموسکسوال ها راضی باشن، لزبیان ها راضی باشن، رضاست دیگه، رضای اجتماعی است دیگه. اما کدوم قدرت و حاکمیت میتواند رضایت را با صلاحیت اجتماعی جمع کند؟ اینما الف و شمل صلاح و رضا. این از اهداف بزرگ حکومت مهدوی است که مردم هم راضی هم در فساد نه، ولا تبغل فساد فی الارض، نه در نهایت صلاح. کدوم حکومت میتواند بیاد این محی، الله اکبر، که دیشب هم عرض میکردم از تمام روایات زیر رو که بکنید و همه این مواردی هم که عرض کردم، همین اینه ها رو، دو نکته اساسی در میاد از تمام اینها، یعنی وجود اون باره که حضرت ولی عصر دو تا سرفصل هستی در کارشون وجود دارد. یک احیاء کتاب و سنت، یعنی احیاء معنویت مبتنی بر وحی. دوم احیاء مادیت مبتنی بر عدالت، یعنی اقتصاد عدالت محور و معنویت وحی محور، دو تا سرفصل اصلی کار این بزرگ. حالا تو این دعا همه اینها تزریق شد. ای نجامال کلمت علت تقوا، ای نجامال کلمت علت تقوا، تمام سخنه ها پیرامون مهدی گرد تقوا جمع می شود دیگه. این حاد ما ابنیت شرک و نفاق در تقابلش، تمام بناهای شرکالود و کفرالود ویران. هر جای این نکته های زیبا رو که نگاه میکنید، یه لطیفه یه دلنگیز و یه پیام دلنشینی رو در این خطاب های این چنینی معصوم علیه مصرات و سلام در رابطه با وجود و مبارکش رو میبینید دیگه. وقتی هم که بود قسمت های بعدیش میرسید، تمناها و آرزوهایی که شما میتونید داشته باشید در ارتباط با او باز بهتون تعلیم داده میشود. لیت لیت لیت، ای کاش ای کاش، آرزوی من این است، تمنای من لیت شد. ای دست قربت بکن نبا بلا ایو هر زن، ای کاش میدانستم که خانه تو کجاست. خودم رو اهل اون خانه می کردم، هم رنگ با اون خانه می کردم. و دیگه وقتی می رسد به پایان کار، دیگه می رسد به چشمندازه های شما، به چشمندازه هایی که پیش رو تو هست، به تعبیر مباحث اجتماعی می شه با اونجا که متا که متا تران و نراج و قد نشرت لوا و النصر. اونجا این که ببینیم لما و اشهد و لا اله الا الله و اشهد و ان محمد رسول الله. و اشهد و ان علی ولی الله، تمام وجود و هستی رو این بزرگ انسان پر کرده. هر حال انشاءالله که خداوند سبحان توفیقه شناخت بیشتر اون بزرگ رو، انس و الفت و شخصیت گرانقدر رو و اهداف اون مارسته خلقت رو و طاووس اهل الجنه رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگارا به عظمت پدرانش، به کرامت آیاتت و به شأن انبیاء و اولیاءت فرج اون بزرگوار را نزدیک بفرمایید.